از آیه شریفه 51 تا انتهای شریف آیه شریفه 77 یه فراز جدید و یه سیاق جدید از این سوره است که با شرح حال کفار آغاز میشه که ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصار لهم فی الخیرات. اینا تصورشون اینه که اگر ما بهشون مال دادیم و فرزند دادیم، این علامت اینه که خواستیم به اونها خیر برسونیم و خیلی علاقمند بودیم و با سرعت پیگیری این بودیم که خیرات اونها برسه. نه خیر، مسئله اینجاست که بل لا یشعرون، اینا شعور ندارن. شعور نداشتن آگاهی نداشتنه. یعنی مثلا اگه عرب به یه غیر عربی بگه، به یه عرب به دیگری بگه بیشعور، به زبان عربی یعنی ناآگاه، اما خب فارسیش یعنی مثلا خیلی چیزای مختلف، فوش حساب نمیشه. شعور به معنی آگاهیه. چهار تا نکته دارم بدین دعای قابل ذکر. یک، ایحسبون انما نمدهم، مفهوم امداد چیه؟ بعد تفاوت امداد با مد چیه؟ امداد به معنای کامل کردن نقصان یه چیزه، به چیزی که یه کاستی داره، نقصان به معنای فارسی کلمه، یه کمبودی داره، این نقصان رو برطرف کردن رو بهش میگن امداد، و جلوگیری از پایان یافتن یه چیز، به چیزی میخواد تمام بشه. ما یه کاری میکنیم، یه کمکی میکنیم، یه تدبیری میاندیشیم که این تمام نشه، قطع نشه، به این میگن امداد. پس هم جلوگیری از قطع یه چیز امداده، هم کامل کردن نواقص یه چیز بهش امداد اطلاق میشه در زبان عربی. اما مد با امداد چه فرقی میکنه؟ این نکته مهمیه. در زبان عربی خیلی وقتا مصادر ثلاثیشون با حالا مجرد با مزید، با رباعیشون چی؟ مجرد و مزید، با خماسیشون فرق میکنه. یعنی این نیستش که بر تو زبان فارسی خیلی این اشتباه رو میکنیم که یه کلمه که میگن میگردیم بینیم سه حرف اصلیش چیه، از رو این عربی رو اینجور نمیشه معنا کرد، خصوصا وقتی مصادر به ابواب مختلف میرن، حتی با اینکه هر دو ثلاثی ان، این مجرد اون مزیده کفایت بکنه برای که یه باری معنا کلا تفاوت بکنه. مد دو امداد به هم نزدیکن، اما یه تفاوتکی دارن. مد غالبا برای شر به کار میره، غالبا، نه همیشه. امداد غالبا برای خیر به کار میره. اما همین آیه که الان درش هستیم، امداد در خیر به کار نرفته. پس این که میگیم غالبا، بارها عرض کردم تو سین و صوفه، تو من و ما، که یه جاهایی یه کلماتی برای کاربردهایی هن، اما از باب تقلیب، یعنی غالبا اینه، همیشه و قطعی نیست که اگه یه دونه مورد خلاف شدید فکر کنید قاعده نقض شده. اینم هم همینطوره که در حالت عام مد برای شر بیشتر، امداد برای خیر بیشتر، اما همینجا برخلاف اومده. انما نمد دوهم، خب این که ما نقصان اینا رو برطرف کردیم، اما گاهی اوقات برطرف کردن یه نقصان لزوما خیر یه نفر نیست. انسان بیماره، خدا خیر او رو در شفا نمیدونه. گاهی اوقات شده مثلا اینجوری، آها یه نفر مریض بود، ما خیلی براش حمد خوندیم، مگه نداریم که اگه 40 تا حمد یا 70 تا حمد به مرده خوندن زنده شد نباید تعجب کرد؟ خب چرا؟ پس چرا این مریض ما خوب نشد؟ خیرش در شفا نبوده. شما الان مطمئنی مثلا بنده این بیماری رو دارم، این بیماری برطرف بشه، بعد 40 سال عمر کنم، عاقبت به خیر میشم؟ کی مطمئنه؟ برای من بهتره الان با همین بیماری برم، اون وقت نتیجهش که خواهد شد که عاقبت به خیر شم. لذا امام سجاد علیه السلام میفهمن خدایا اگر عمرم طولانی میشه، بیشتر به تو نزدیک میشم، بیشتر بندگی میکنم، به من عمر خیلی طولانی بده. اگر نه، بقاء من باعث دور شدن از تو میشه، همین لحظه ای که درشیم جان منو بگیر. طول عمر، هم این دعای قدیمی هم میگن خدا به طول عمر با عزت بده، خیلی حرفای قدیمی حساب بود، خدا به طول عمر بده، طول عمر بده برم شمر بشم، آقا چه فایده ای داره؟ طول عمر با عزت یعنی عاقبتش خیر باشه، عاقبت به خیر. حالا 20 سال بودیم، 40 سال بودیم، 60 سال بودیم یا 80 سال بودیم، اون رو 80 ساله فرقش با 60 ساله چیه؟ اون مثلا 20 بار بیشتر گردش زمین به دور خورشیدو واقعا چه پدیده ای 20 بار ما بیشتر دیدیم این چرخید. من خیلی اینو میگم، ما مثلا 6 7 سالمون بود تلویزیون تماشا میکردیم، تلویزیون که نشه، همسایه تلویزیون داشتن، با خواهرم میرفتیم به اون هاش خانم نمیدونم زندن دلیستن اگه هستن سلامت باشن، اگه رفتنم خدا رحمش، خانم سرابی بود در میزدیم سلام خانم سرابی، گفت سلام خوبین، مثلا اومدیم با محبوبه بازی کنیم، میرفتیم داخل میگفت بیام بازی کنیم، بریم دنبال کار، با تلویزیون روشن میکردیم شبکه 1 و 2 رو میدیدیم. بعد اون همین دو تا شبکه بود دیگه، سیاسفید این 14 بود. بعد یه مدت ما تلویزیون گرفتیم، این تلویزیونای کمدی که در داره میزدی، بعد چند دقیقه لامپ تصویرش روشن میشد، داره اون تصویر میومد بالا، پدیده‌ای بود اونم. بعد یادم میاد اینو خیلی بر خودم مرور میکنم، نقاشی که نشون میداد، مثلا من 6 سالم بود، 7 سالم، 8 سالم، مثلا میگفت مثلا فاطمه محسنی 11 ساله، از من 11 ته سن بود تو ذهنم اون موقع، 11 سالشه خیلی یعنی ما 11 سالمون میشه. چشم هم زدیم شدیم 90 سال، 4 روز دیگه هم ندا برآمد و خواجه بمرد. اینقدر سری، یعنی من الان قشنگ یادمه که آغاز سال 1365 هجری شم، قشنگ یادمه، قشنگ یادمه، الان میگم 65 یادمه، مثلا نشسته بودیم چی شد 66 70 80 90 97، تموم شد بابا، رفتیم با همین سرعت. پس این اهمیت نداره، کیفیت، یعنی الان خواستیم بریم ببینم کفتست چی آوردی. لذا این که میگیم خداوند یه چیزی داد، خب این که داد خیرت بود یا خیرت نبود، اینجا اون معنا، ما برای کسی که مریض بود 1000 تا حمد خوندیم، خدا خیر او رو در مرگش دید، اون 1000 تا حمد که سود نشد براش، ذخیره شد هم برای او هم برای ما. 1000 تا هم خوندیم الکی، اصلا ما چیز الکی نداریم، هر چی بخونی اثری تو عالم، حالا یا این بر میرسه یا اون بر. و به شما عرض بکنم مؤمنین میرن اون بر، یه باقهایی و یه کاخهایی بهشون میدن، میگن اینا بابت کدوم اعماله، میگن اینا بابت دعاهای مستجاب نشده تونه. بعد مؤمنین میگن کاش هیچ کدوم از دعاهای ما تو دنیا مستجاب، یعنی هیچی، خدا هر چی میگفتیم خدا میگفت نمیدم، چون خدا وقتی ذخیره میکنه برای یه دعا یه باری یه کاخی که به عرض آسمان و زمینه برات ذخیره میکنه. پس تو دی نگی ای بابا اگه حمد ما... موقعی که حضرت امام رحمت الله علیه بیمار شدن، من خاطرم از اصلا یک فضایی بود، هر شب مساجد نشسته تا تو کوچه ها، چون خرداد ماه بود دیگه، تو خیابون بلنگو بست میکردن، مردم زجه میزدن، این گمان نمیکنم در دیگه اتفاق بیفته برای کسالت کسی، مردم اینقدر زجه بزنن، یعنی ما گفتیم خدای این همه آدم اینقدر گری، بالاخره نگاه مادی بکنی تو 4 تا آدم حسابی نبود، چرا؟ اما اینکه خدا خیر ندونست. حالا یه حکایتی هم از آقای معلم داوغانی رحمت الله علیه، پدر آقای معلم شاعر، میدونید پدرشون داوغان بود و یه آدم خارق العاده بود، ولی کسی نمیشناختیشون رو. یکی از اساتید ما که شاگرد ایشون بودن میفهم بودن که من صبح 5 صبح میرفتم خدمت ایشون، بعد یه روز آقای معلم فهم بودن که فلانی صبح زودتر بیا، گفتم 5 میام دیگه زودتر آقا نمیتونم، تاریک سخته، گفتم میفرستم دنبالت، گفتم باشه، داشتم میرفتم گفتم آقای معلم که کسی نداره، کیو میخواد بفرسته، فهمیدم اجندر میخواد بفرسته، گفتم خودم میام خودم برگشتم. بعد این آقای معلم یه وقتی امام که بیمارستان بودن از دامغان اومدن دیدن امام، آدم عجیبی بود ایشون و با امام یه وقتی هم با هم چیز بودن، رفیق و مصاحب بودن، ایشون اومد تعریف کنن، در رو باز کرد، در اتاق امامو وارد شد، به امام نگاه کرد، امامم به اون یک کلمه حتی سلام با هم حرف نزدن و هم نگاه کردن، بعد ایشون رفت پیرمرد. بعد امام به صدا گفتن با آقای معلم بگو دعا نکنن که من میخوام برم. حالا این که تو عالم ما، یا یه وقتی به آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن که مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله علیه ایشون مثلا بیمارن، شما دعا کنید حال ایشون خوب شه، آیت الله بهجت لبخند زده بودن گفتن دعا کنم برای کسی که حیات و مماتش دست خودشه. این خیلی تو عالم عادیه که این آدم الان اسرائیل میاد سلام الله علیه اجازه میگیره، مثلا من اشکالی نداره، هم تو از پیغمبر خود از اولیاء الهی اجازه میگیره، ولی این که حالا 5 روز 10 روز این ما چی داری الان داری میری به قلب سلیم عطا الله و قلب چی همراه تا بردی. پس این که ما گاهی اوقات ظاهر اعمال، ظاهر اتفاقات، امر رو برامون مشتبه که چی شد الان، امر که مشتبه شد چیزا رو میذاری جای هم، این اونه اون، بعد بریم میگیم این همه دعا کردیم بعد این یارو بیدینه مریض شد، اصلا مریض که نمیشن اینا، بعدم مریض شد دو روز بعد خوب شد، هیچ کی مثلا دعا نمیگاز این حرفا رو قبول ندارن، رفت انگلیس مداوا کرد، ولی این بنده خدا الان همش هم مؤمن بیماره، بعد اینقدر دعا کردن، واقعا خدا هست؟ یعنی یه مرده زد به همه چی شک میکنه. مناسبات عالم اینه، میگه انما نمدهم، ما بهشون امداد میکنیم، نقصان رو برطرف میکنیم، ولی چه جوری؟ مال و اولاد میدیم، موجبه کلیه، یه قاعده موجبه کلیه، یعنی یک جمله مثبت عام، جمله مثبت عامی که ما در مورد اموال و اولاد داریم، سوره مبارکه تقابون آیه شریفه 15 رو عنایت کنید. جزء 28 سوره مبارکه تقابون آیه 15 جزء 28 سوره مبارکه تقابون آوردید؟ می‌فرماید که قاعده کلی، انما اموالکم و اولادکم فتنه. آقا مال و فرزند فتنه است. فتنه یعنی چی؟ مایه آزمایش. این قاعده کلیه، موجبه کلیه، یک جمله مثبت و عام، اما به صورت جزئی. آقا اولاد خیرن یا شرن؟ یا آیه بیاید عقب، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا. بعضی از ازواج و اولاد، حالا اموالم به تبع، چی هن؟ عدوا لکم، اینا دشمن شما، فحذروهم، از اینا دوری کنید. گاهی اوقات اموال، اولاد، همسران میشن چی؟ دشمن انسان. بچه های فراوانی در تاریخ دشمن پدر و مادر بودن، دست پدر محترم رو گرفتن تا در جهنم بردن، تحویل دادن و برگشتن. هم در صدر اسلام داشتیم، همین هم الان هم الحمدلله به قدر کافی، یعنی شما دست دراز بکنی یکی در میون دستت به آقازاده هم میخوره. بعضی وقتا شرن، ممکنه خیر باشن، باز برای خیرش سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام آیه شریفه 12 آوردید؟ می فرماید که سوره 12 حضرت می فرماید که از آیات قبل بهش، فقل تستغفر ربکم، خدایا من به این مردم گفتم استغفار کنید، انه کان غفارا، خدا بسیار بخشاینده است، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار بکنید از آسمان باران فراوان و خیلی پربرکت براتون میباره، و یمدتکم به اموال و بنین. خب خدا اگر که اهل استغفار باشید شما رو با اموال و بنین چیکار میکنه؟ امداد میکنه. پس به صورت جزئی اگر نگاه بکنیم، اموال و اولاد میتونن خیر باشن، میتونن شر باشن. نقطه سوم بفرمایید. نه، فرزندان هم میشه، پسر و دختر با هم باشن میشه بنی. سوم بفرمایید. آره همون تقابون 14. سنت الهی چیه؟ نه، کسی اهل استغفار باشه خداوند مال و اولاد او رو خیر قرار میده، اگر اونا با اختیار خودشون شر شدن دامن او رو دیگه نمیگیره، مثل بچه‌ای که به درد نخور میشه ولی پدرش عاقبت به خیره. سنت الهی در عمومیت امداد، خدا ما رو خلق کرده مؤمنن کان او کافرا، یا مؤمنی من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بعضی ها مؤمنیم بعضی ها کافریم، انواع و اقسام داریم، اما خداوند در خلقت ما امداد رو عام قرار داده، میفرماید کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، کلن نمد ما همه رو امداد میدیم، ها اولائه و ها اولا، چه اینا بیدینا مشکا ملحدا کافرا، چه اینا مؤمنین مقربین متقین صالحین، ما همه رو چیکار میکنیم؟ امداد میدیم. خاصیت عالم اینه. حالا قواعدش چه شکلی مفصل در کتاب امدادهای غیبی شهید متحریمی فرمایند که کسی کار بکنه، یه مشرکی کار بکنه، خدا به اندازه کارش و انلای سل الانسانه الا ما سعا، 5 تومن کار کرده 5 تومن بهش نتیجه میده، اما اگه یه مؤمن کار بکنه 5 تومن کار بکنه دیگه خدا 5 تومن نتیجه بهش نمیده، چقدر میده؟ 25 تومن میده. این چیه؟ توفیقه، این امداد الهیه، خدا به اون کافری که 5 تومن کار میکنه 5 تومن نتیجه میده، به این که 5 تومن کار میکنه 25 تومن نتیجه میده. تو کار بد چی؟ تو کار بد کافر کار میکنه، خدا کار بد او رو واکنش نشون نمیده، حتی بهش املا، امهال، استدراج وقت میده، کمکش میکنه، پله پله میبرتش. مؤمن کار خراب میکنه، خدا میزنه پس کلش، چرا؟ چون دوستش داره، میخواد انحرافش ادامه پیدا. سنتای خدا متفاوته، اما اصل این که کلا نمد دو ها اولا، مثلا آقا اسرائیلیا کلی کار بکنن، مثلا یک دونه ساحل گردشگری درست بکنن، شبش خدا یک دونه طوفان بفرسته اینو خراب کنه بدون قاعده، نخیر، زحمت بکشن اون ساحل درست میشه و گردشگرا میرن اونجا. سنت خدا، سوره مرکه اعراف آیه شریفه 182 رو نگاه کنید. اما حالا تو این سنت چی حاکمه؟ سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 182 و 3 جزء 9 بخونم. میفرماید که والذین کذبوا بآیاتنا، این مشرکین کفار، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اینا رو دوچار استدراج میکنه. دوچار استدراج میکنی، استدراج به این معناست که درجه درجه، یعنی از اون جایی که نمیفهمن و نمیدونن پله پله اینا رو چی میکنیم؟ به پرتگاه نزدیک میکنیم، اصلا حالیشون فهم که خیلی خوب دارن عمل میکنن، میبریم میبریم بهتر بهتر، برو 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 قشنگ فرو، بعدم ختم الله علی قلوبه و املی لهم، و ما چیکار میکنیم؟ املا میکنیم. املی لهم هم مهلت دادن هم املاء کردن، یعنی پر کردن، یعنی کار انجام میدن بهشون، هی چیزای جدید میدیم، قدرت میدیم، قوت میدیم. ان کیدی متین، کید من و اون برنامه ریزی که من برای این میکنم که اینها در مسیر غلطی که دارن میرن تا تهش برن بسیار متین و استوار و بدونه اشکال و ایراد نقشه‌ای که من میکشم، در حالی که اینها لا یعلمون، حالیشون نیستش. پس این که در ظاهر امر خداوند در دنیا به کسی چیزی میده، امر رو نباید بر ما مشتبه بکنه که بیا اینا گناه کردن، سالی 2 تا ماشین اضافه میکنن، ما که بنده خداییم 7 سال میخوایم دوچرخه بخریم قسمت نمیشه. اینی که ماشین میخرن دوچرخه نمیخریم علامت درست بودن اونا و غلط بودن ما نیستن. من نمیگم هر کی هم ماشین داره پس ما خوی اینا هم استدراجن، داشتی یک دونه پراید خریدن چطوری مستدرج اینا، نه که هر کی هم الان ماشین داره حتما مشمول سنت استدراجه. اگر کسی اهل گناه و خطا و عصیان و نافرمانی به موفقیتی میرسه، تون دینت شل نشه، بریم ما مثل اینا بیدین شیم، حداقل دو هفته بیدین شیم یه ماشین بگیریم بعد حالا دوباره دیندار بشیم، گول نخور. بفهمید نمیدونم در مورد ازدواج کردن همه چی صدق میکنه. خب ولی این سوالای چای ویلی نپرسی، یعنی بپرس. نه خیر، همچی چیزی نیستش. اگه قول میدید سال بعدی رو نپرسین، ما تو ازدواج موظفیم به این که عقل و منطقمون رو به کار ببندیم. اگر با عقل و منطق و تدبر و تفکر و تحقیق ازدواجمون ناموفق بود، اون دیگه امتحان الهی بر ما خواهد بود. خب اما اینکه اونا ازدواج میکنن خوشبختن، نه خیر، همچی قاعده ای نداریم. آمار طلاق در مناطقی که اینا هستن، شمال تهران نمونهشه، 250% از متوسط کشور بالاتره. خب اینجور نیستش. این خوشبختی ظاهری که به هم میرسن هرکرکر میکنن چون حساسیت نسبت به هم ندارن، ولی اون طرفش گرفتاری ها و درگیری ها و طلاق خواهی ها بسیار بالاست. اینطور نیستش که هرچی بیدین تر خوشبخته، ظاهرش رو خیلی ملاک قرار ندید. بفرمید. بله املا اینه که پر میکنیم براشون، پر میکنیم به یه معنا املا ام از امحال و نعمت دادنه، چون یکی از مصادیق املا مهلت دادنه دیگه. شما نعمت بدی وقت ندی که یارو نمیتونه کارشو پیش ببره، لذا املا میتونه دربردارنده امحال باشه. بفرمید. نه حالا ترجمه فارسیه دیگه. کید اینه که خداوند اهل کید اولیه نیست. خب میفرماید که فیکیدو لک کیدا، اونا کید میکنن. خب بعد خدا میگه فحل الکافرینه، رهاشون کن، یعنی هیچ وقت خدا اول کید نمیکنه، اونا کید میکنن و مکرو بعد و مکر الله. اما اگر اینها علیه بندگان خدا کیدی کردن، مکری کردن، خدا خودشو مسئول میدونه که میخوای بنده منو بزنی زمین، من جلو تو میگی. خدا کید و مکر ابتدایی نداره، اما ثانوی و واکنشی داره. بعد میفرماید که بل لا یشعرون. جالبه که اینا فکر میکنن وقتی نصاره، حالا انشالله آیت بعد میرسیم، در مورد مؤمنین میگه مؤمنین یسارعون فی الخیرات، خودشون سرعت میگیرن، ولی در مورد اینا نمیگه اینا سرعت میگیرن، خدا میگه ما نصاره، او یعنی اینا فکر میکنن ما داریم به سمتشون سرعت میگیریم، نعمت میدیم. لا یشعرون، حالیشون نیست. تصور غلط کفار چیه؟ تصور غلط کفاره که نمیفهمن چه اتفاق داره میفته. یعنی یارو یه ربایی میگیره، با پول ربا 4 تا ماشین میخره، ظرف 2 ماه 4 تا ماشین قیمتش دو برابر میشه. با خودش فکر میکنه بیا پولو دادیم، اگه میخواستم اون 1 میلیاردو خودشو بگیرم هیچ، 1 میلیارد دادیم، 1 میلیارد و 200 گرفتیم یه ماهه، با 1 میلیارد و 200 4 تا ماشین 300 میلیونی خریدیم، ظرف 2 ماه 4 تا 300 میلیون شد 4 تا 600 میلیون 2400. تصورش اینه که داره درست عمل میکنه. این تصور غلط کفار ریشش رو عرض میکنه. اما اتفاقی که داره میفته اینه، فکر میکنه ببین خدا چه نعمتی به ما داده، بعد خدا به تو نعمت داده که پول حروم تو اضافه کرد و بهش روش داد، اینو داد تا خوشی این دنیا رو بچشی، رفتی اون دنیا، اگه گفتی 1 روزم 1000 تومن در راه خدا دادم، خدا بگه 1000 تومن بدی جاش 200 و 300 و 400 و 1 میلیارد 2 میلیارد بهت اضافه کردیم، بی حساب کتابیم دیگه، چی میگی؟ اما ریشه تصور غلط چیه؟ چرا اینایی که گناه میکنن و خدا بهشون ظاهرن یه چیزی میده خیلی خوشمشون میشه؟ دلیلش اینه که اینها عالم رو خلاصه در چی میکنن؟ انهیه الا حیاتون دنیا نموتو و نحیا و ما نحنو به سطحی در کار نیست بابا، یه دوری هستیم و میاییم و میریم و تا هستیم هم خوش بگذرونیم. کسی نگاهش این بود میگیم این پول مال فلانی بود. حالا چه فرق میکنه جیب ما و جیب اون نداره که. خب چرا همش از جیب اون به جیب تو؟ یه بارم از این برش کن. آقا این حرفی که شما زدی الان تهمت بود، آبرو شب رفت کرد، این هم آبرو بردن، این هم یکی مثل بقیه، این کجا اونا کجا. آقا این چیزی که شما داری انجام میدی این اقتصاد کشور رو خراب میکنه. این خراب میکنه یا 3000 میلیارد دوتاش، حالا این که با اون قابل مقایسه نیست که. این چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون تصوری برای بعد از این دوره نداره، فکر میکنه همش همینه. وقتی فکر کردی همش همینه بیقاعده حرکت میکنی. نتیجه این میشه که خدا طرف رها میکنه، این هی میاد نعمت ظاهر، نعمت مادی رو همه چیز میشماره، میاد در یک لحظه اخذناهم بغتتن، یه مرتبه میگیرمشون، فرصت نمیدیم، میگیریم میاد اونور، تا چشمشو باز میکنه میگه لو ان لی کرتن، اگه میشد برگردم. میگن برگشتی در کار نیست، پیغمبر نفرستادیم، امام نفرستادیم، دین نفرستادیم، قرآن چقدر به تو گفتن این کارا رو نکن، چند بار متنبهت کردن، چقدر استدلال کردن، فلانجا فهمیدی از بده برو برو حرف اینا آقای گوش بگیم تا آخر عمرت بنی بخور. یادته اون موقع کجا فهمیدی من تو ذهنم چی گفتم؟ ما همه جا هستیم، از جمله تو ذهن تو. لذا لا یشعرون، نمیفهمن، فکر میکنن داره چقدر خوب، فکر میکنی چقدر خوب، در واقع بسیار بد، خطرناک و وحشتناک داره کار پیش میره. از آیه شریفه 57 تا آیه شریفه 61 در نقطه مقابل آیات قبل حرکت کرد، یه مرتبه اومد سراغ کیا؟ مؤمنین. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اونهایی که به واسطه خشیت الهی دچار اشفاق میشن. حالا اشفاق چیه؟ چه نوع ترسی رو میگن؟ عرض میکنم. و اونهایی که به آیات ربهم یؤمنون، اینا به نشانه های خداوند ایمان میارن. والذین هم به ربهم لا یشرکون، اهل شرک نیستن. والذین یؤتون ما آتوا، از آنچه بهشون دادن چی؟ انفاق میکنن. و قلوبهم وجله، و در این حال قلبشونم نگرانه، ترسانه. انهم الی ربهم راجعون، چون به سمت خدا و به سوی خدا برمیگردن. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینا اونایین که چی؟ با سرعت به سمت خیرات میان. و هم لها سابقون، و از هم دیگه سبقت میگیرن. حالا اون سرعت و سبقت رابطه شیه یه نکته جالبی داره که انشالله عرض میکنه. در این پنج آیه، در چهار آیه به چهار ویژگی مؤمنین اشاره میکنه، و در نهایت میره سراغ اثر این رفتاری که مؤمنین دارن و عاقبت مؤمنین. چهار تا ویژگی از مؤمنین میگه، بعد میگه این ویژگی ها مؤمنین رو به کجا میرسونه. ویژگی اول، ویژگی یک مؤمنین چیه؟ اشفاقه. اشفاق یعنی چی؟ اولا مفهوم اشفاق ببینیم چیه. دقت بکنید که تا آیه 56 پرداخت به کفار، کیان؟ اینهایی که بهشون یه چیزی میدیم گمان میکنن که این براشون خوبه و خیلی تعویلشون گرفتیم. نقطه مقابل اینها رو اینجا میخواد بگه. نقطه مقابل کیان؟ اینا میگفتن مبعوث نمیشیم، الان با مؤمنینی مواجهیم که معتقدن یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، هر چی میفرستیم و خواهیم دید. اینجا با مؤمنین طرفیم که میگن انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال. اون نقطه رو بذارید کنار، از اینجا وارد مؤمنین شد. البته همه ویژگی‌های مؤمنین این چهارتا نیستن، اما یک کدوم از این چهارتا که توحید باشه میتونه شامل همه ویژگی‌ها باشه. اولین ویژگی که اشاره میشه اشفاقه. اشفاق رو معنا کنیم ساده، دلبستگی همراه با خوف. انسان به یکی دلبسته است، محبت داره، دوست داره یه چیزی رو، در این حال نگرانم هست. دلبستگی همراه با خوف. خب آیه میگه ان الذين هم من خشیت ربهم چی؟ مشفقون. اینا از خشیت دچار اشفاق شدن و مشفقن. فرق خشیت با اشفاق چیه؟ خب خیلی معانی متعددی گفتن، لبش این میشه. خشیت خوف ناشی از شناخته و غالبا قلبیه. انسان یه کسی یه چیزی رو میشناسه و نسبت بهش علم پیدا میکنه، این باعث نوعی خوف میشه. و چون موضوع قلبی و عقلی و باطنیه، غالبا خشیت یه امر قلبیه غالبا، ولی اشفاق خوف ناشی از محبته و غالبا عملیه، یعنی اون چیزیه که به بروز میرسه. وقتی به رفتار مؤمن نگاه میکنیم، مؤمن دلبسته خائفه، در اینی که خدا رو دوست داره. خدا میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه از او بترسه؟ آره، ترس نه به معنی که او موجود وحشتناکیه. اینجا ما میترسیم، در واقع دلبسته خائفیم. خوف ما از چیه؟ عرض کردم، میگن ما از خدا میترسیم، اما دو تا چیز این وسط نمیگن. ما از چی میترسیم؟ از اعمالمون، که اعمال ما رو مشمول سنت هایی میکنه که این سنت ها رو کی قرار داده؟ خدا. ما از خدا میترسیم یعنی ما از اعمالی میترسیم که ما رو مشمول سنت هایی میکنه که خداوند قرار داده. ما از خدا مستقیم میترسیم. خدا وحشتناک که نیست که، اون موجودی که از مادر مهربان تره مگه میشه ترسناک باشه؟ ما از عملمون میترسیم که اون عمل مشکل ممکنه ما رو مشمول سنتی بکنه که اون سنت ها رو خداوند قرار داده. خدا میگه سنت من در عالم اینه که این کارو بکنی این میشه ها، این کارو نکن. خب وقتی ما اون کارو کردیم میترسیم، از کی؟ از خدا، در واقع از سنت خدا، در واقع از سنتی که به واسطه عملی میخواد شامل عالم ما بشه. کی اون عمل انجام داده؟ خودمون. پس این که اشفاق محبت، ولی خب خوفم توش هست. کاربرد اشفاق، اشفاق که اسم فاعلش میشه مشفق، بعضی وقتا با من اومده در قرآن و در زبان عربی، بعضی وقتا با فی. اگر با من بیاد اون خوفش پررنگ تره، اگه با فی بیاد محبتش. مثالش رو ببینیم، سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 49 رو عنایت کنید. چهل و نه، جزء 17. آوردید؟ سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 49 در مورد متقین، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، اینا رو فرستادیم برای متقین. متقین کیان؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، در خفا در غیب از خدا خشیت دارن. و هم من الساعت مشفقون، اینا مشفقون من الساعه هستن. اشفاق با من چی توش غلبه داره؟ خوف، از قیامت میترسن. اما اگر با فی اومد، این غالبا دلالت بر، یعنی جنبه محبت و عنایتش غلبه داره. سوره مبارکه تور آیه شریفه 26 رو عنایت کنید، جزء 27. جزء 27 سوره مبارکه تور آیه شریفه 26. در این آیه بحث بهشتی است. از آیه قبلش نهایت کنید، میگه که بهشتی ها و عقبل بعض و هم علا بعضن یتا سآلون، با هم دیگه صحبت میکنن، از هم سوال میکنن. قالو کیا؟ بهشتی ها. انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، میگن که ما به خانوادمون خیلی محبت داشتیم. این فی با اشفاق اومده، فی اهل نامشفقین یعنی مشفقین. مشفقین فی اهلنا. خب مشفقین فی اهلنا اینجا جنبه محبت غلبه داره. آقا خوف هم توش هست، آره، چون انسان گاهی اوقات از اینکه خانوادهش چیکار بکنن عاقبت به خیر بشن یا نشن، یا حتی از جانب اعمال اونها احساس خوف هم چی میکنه. اما تو اشفاق به خانواده جنبه محبت و عنایت بر خوف چی داره؟ غلبه داره و پررنگ تر. اولین ویژگی مؤمنین چیه؟ اینه که از ترس خداوند یه جور اشفاق دارن، یعنی نوعی دلبستگی دارن، در این حال خوف هم دارن، خیالشون راحت نیستش. همون بحثی که بارها گفتیم، امیدواره نگرانه، امیدوارن ولی خیالشون راحت. دیگه ما که خدا ما رو نبخشه کیو میخواد ببخشه؟ خیلی هستن که خدا ممکنه ببخشه. بفهمید آره، مشفقون به این معنا که اینکه خدا ما رو چیز ما رو خواهد خواست و اونجا دیگه قطعا کار ما انجام شده است و شفاعت و نه، از یه طرف چون کار خوب کردن و از اون طرف عذاب کفار رو میخوان ببینن و انتقام خدا رو ببینن، قیامت رو دوست دارن، در این حال خیالشون راحتن. ویژگی دوم مؤمنین چیه؟ تو آیه میفرماید که بفرمایید انتقام، این که کفار در دنیا ظلم کردن به مظلومین، خداوند اونا رو چیکار بکنه؟ مجازات کنه. دیدن بله، یعنی الان ما منتظریم امام زمان علیه السلام بیاد، بعد که بیاد منتظر نیستیم که قاتلین ابا عبدالله رو مجازات کنه، یا حالت انتقام نیستش، اینه که برقراری عدل بشه، نه به معنی که آره بزنشون بدن صورتش آخ جون مثلا کیف کنی، نه، اقتضای عدل اینه که اینی که ظلم کرده به جزای عملش برسه. خانم ردیف اول بلند صحبت نمی کنید ایشون که این موقع اذیت شما، شما کلا حواستون با من باشه، با هم دو نفر صحبت نکنید. بله، چی که وجود داره؟ ببینید انسان ها مراتب دارن، یه آدمی مثل من از گناهاش میترسه که اون گناه های سنتی رو شامل حالش بکنن که خدا گذاشته، یه آدم حسابی مثل امیرالمومنین علیه السلام خوف او دیگه از سنخ خوف من، آنچه من عرض کردم برای عمده انسان هاست، افراد بشر از این سنخ هست. اما این که یه آدم حسابی به مرحله میرسه که میگه خدایا ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، نه حق عبادت تو رو به جا آوردیم نه معرفت ما شایسته اون جایگاه و شناخت واقعی از تو بود، اون برای یه مرتبه بالاییست. آره اگه انسان رشد بکنه دیگه امیرالمومنین از عملش نمیترسه، از این میترسه که واقعا شأن خدا و جایگاه خدا چی بود، من چی کار تونستم براش بکنم. آنچه من عرض کنم به حالت عادی ما غالب مؤمنین وقتی بهشون میگن از خدا بترسید، در واقع میگن از چیتون بترسین؟ از اعمالتون بترسید.